در یکی از نبردها.
و وقتی که این دو تن گمنام دارن درباره روینده صحبت میکنن، اشاره جالبی داره آقای فکری، میگه دری سوی ایران دری سوی چین. خب ما کاملا انتظار داریم در یک جغرافیایی باشیم، الان داریم درباره رویندش صحبت میکنیم، اون جغرافیا حدودا باید مکانی باشه که بین ایران و چین باشه، و دقیقا هم این توصیف این دوتن همین حس رو به ما القا میکنه. خب ما میدونیم زمان قدیم در واقع هر شهری دروازه های بسیاری داشت، ما هنوز هم در شهرهای خودمون در واقع در هر شهری دروازه‌ای داریم به نام یک شهر دیگری که در واقع مسیر از اونجا آغاز میشد. مثلا تصور کنید که خب در اصفهان مثلا ما دروازه تهران داریم یا دروازه شیراز داریم، و این شهر هم یک همچین شرایطی داره، دو در مهم داره، یکی به سمت ایران یکی به سمت چین.
بله دقیقا اشاره درستی کردید، هنوز هم در شهر تهران نام اون دروازه هایی که 140 سال پیش زمان فتحعلی شاه تهران شکل و ریخت درست و درمانی به اصطلاح پیدا کرده بود، 12 تا دروازه داشت و نام های اونها هم همون گونه که شما گفتید نشون میداد جهت اون دروازه را که این راه به کدام سو هست. دروازه خراسان که میدان خراسان وجود داره امروز، دروازه قزوین که میدان قزوین هست، دروازه شمیران و دروازه ری، اینها نشون میداد که جهت هر کدام از شهرهای مهم، البته مسلماً به خیلی از شهرها راه داشتند، ولی شهرهایی که در اون راه مهم بودن یا به اصطلاح راه تجاری که از اهمیت بیشتری برخوردار بود، نام اون شهر رو به اون دروازه‌ای که به اون سو بوده میگذاشتن.
و آقای فکری، ما در این مرحله آخر کار اسفندیار هم میبینیم که او باز هم ناگزیر هست بسیار تفکر کنه، برنامه ریزی کنه، طرح‌هایی رو باید در پیش روی خودش داشته باشه تا ببینه که کدوم یکی از این راه‌ها رو میتونه انتخاب کنه برای اینکه از اون خان بگذره. یعنی هر کدوم از این خان‌ها یک برنامه ریزی خاص خودش رو داره، حالا جز دو خان اول که نبردی کاملا معمولی با گرگ و شیر بود، و در اینجا میبینیم که یک تصمیم جدید و یک راهکار جدید وجود داره و اون اینه که اسفندیار به شکل یک بازرگان وارد شهر بشه. خب بسیار خطرناک هست، اول از این که کاملا امکان داره شک کنن و خیلی راحت جان فرمانده سپاهیان ایران گرفته بشه، ولی همونطوری که اسفندیار میگه هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره، این دژ اینقدر مستحکم هست و اینقدر آذوقه در اون وجود داره که تا 10 سال میتونه مقاومت کنه. خب شما تصور کنید یک سپاهی بخواد 10 سال یه جا رو محاصره کنه، اتفاقا خود اون سپاهی که داره محاصره میکنه به مشکل میخوره و به مضیقه میفته، نه اون کسانی که محاصره شدن، و بنابراین همچین راهی انتخاب میشه که به نظر میرسه نمونه های دیگری هم در داستان های ما داره.
بله خب ما در تاریخ هم داریم که وقتی دژی یا شهری به محاصره در میاد، نهایتاً 6 ماه میشه این محاصره رو ادامه داد. اگر از تابستان شروع شده، شما دیگه با فرارسیدن زمستان ناچارید که محاصره رو رها بکنید. مسلمانان چندین بار شهر قسطنطنیه رو محاصره کردند ولی نتونستن وارد اون شهر بشن در همون اوایل کشورگشایی مسلمانان. این که محاصره رو بشه ادامه داد شرایطی داره که خب اسفندیار در این نقطه در رویندژ اون امکانات رو نداره و میبینه که راهی نیست برای مقابله نظامی، و یکی از راه‌هایی که میشه وارد یک شهر شد یا یک دژ وارد اون بشن بدون اینکه جلب توجه بکنن، بازرگانان هستن. یکی از اقشاری که به راحتی میتونستن حتی در شرایط جنگی بین دوتا کشور حرکت بکنن بازرگانان بودن. بازرگانان میتونن در بین دو کشور متخاصم که در حال جنگ هم هستن رفت و آمد بکنن، چرا که مایحتاج ضروری هر دوتا کشور، هر دوتا ملت رو فراهم میکنن. برای همین طرفین جنگ هم نیازمند به بازرگانان هستند. برای همین اسفندیار تصمیم میگیره که از این حربه، از این حیله بهره ببره و وارد دژ بشه، تا اینکه هم بتونه اطلاعات بیشتری به دست بیاره و همین که راه نفوذی برای سپاهیان خودش پیدا بکنه.
ولی آقای فکری، همونطوری که بازرگان ها خیلی راحت میتونستن وارد شهرها بشن، به همون شکل هم اتفاقا گمان جاسوسی به اونها بله. زیاد بود.
بله.
خب این گمان جاسوسی یک پیشینه خیلی در واقع مفصلی داره و همواره این اتفاق بود که شک میکردن به کسانی که از در واقع از یک قوم دیگری، از یک ملت دیگری وارد اون شهر یا اون کشور میشدن و این در مورد بازرگان ها خیلی اتفاق میافتن.
بله، خب بازرگان ها هم راههایی داشتن برای اینکه از این اتهامات دور بشن و اون روابطی و افرادی بود که بازرگانان در هر دو دولت، در هر دو کشور داشتند. اونها کاملا بیکس نبودن در اون کشورها. در هر کشوری بازرگانان برای خودشون نمایندگانی دارن که اعتماد سازی انجام میدادن. در واقع هر بازرگانی یا هر شرکت تجاری در هر کشوری برای خودش چند نمایندگی داشت و چند نماینده داشت. حتی اونها برگه‌های تردد داشتند، بر همین هر گونه اتهام جاسوسی به اصطلاح به اونها نمیچسبه، چون هم سابقه زیادی دارن در رفت آمده بین اون کشورها و همین که افرادی، حالا اگر در دربار هم نباشن ولی افراد معتمدی در اون شهر وجود دارند که تایید بکنن اون بازرگانان رو.
و نمیشه آقای فکری به نقش سیاسی بازرگانان اشاره کرد و به یاد حادثه تلخی نیفتاد که باعث حمله مغول به ایران شد و در واقع به هر حال اون نقطه آغازش همون کشتن بازرگانان مغول بود.
بله، خب متاسفانه در تاریخ اتفاقاتی هست که ما میگیم اگر این گونه نمیشد شاید روند تاریخ به گونه دیگر میشد، ولی شاید اگر ایرانیان یا اون فرماندار اترار بازرگانان مغول رو نمی کشت هم بالاخره چند سال دیرتر، ولی مغولان بالاخره برای کشورگشایی می اومدن به سمت ایران، ولی شاید اون وحشیگری که از خودشون نشون دادن شاید کمرنگ تر می شد، شاید می شد با دیپلماسی مغولها رو کمی رامتر کرد. البته این اصطلاحاتی که من به کار میبرم شاید درست نباشه. خب این که مغول‌ها هم بخشی از تمدن بشری رو بردوش میکشن، اونها وقتی چین رو فتح کردن چند سال پیش از اینکه با ایران درگیر بشن، اونها تونستن بر امپراتوری چین چیره بشن و اونجا پایگاه خودشون رو مستحکم کنن و بعد بازرگانانی به ایران فرستادن و اون اتفاقات افتاد و بعد به سوی غرب و به سوی ایران هم لشکر کشیدن. ولی ما میبینیم که مغولان به ایران بسنده نکردن و تا قلب اروپا هم پیشروی کردن و فقط ممالک مصر بودن که تونستن جلوی پیشروی اونها رو در قاره آفریقا و غرب آسیا بگیرن. ولی بله، اون بازرگانان وقتی کشته شدن، بازرگانان مغول که به عنوان فرستاده اومده بودند و هیچ کار نظامی در پیامشون نداشتن، ولی اون فرماندار شهر اترار اونها رو از پای در آورد و خشم چنگیزخان مغول رو برانگیخت.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. حالا باید ببینیم در برنامه بعد که اسفندیار آیا موفق میشه با لباس بازرگانی وارد شهر بشه و چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد. ممنونم از شما آقای فکری، در این بخش ما با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
با سلام به شنوندگان عزیز، داستان ما داستان زال و پریدخت عرض کنیم از فرهنگ دیوزاد. اومد پله ها رو گرفت، اومد تو شبستون، دید وا ویلا، پریدخت بیهوش میشه، به هوش میاد، زجه میزنه، ناله میکنه، غذا نمیخوره، خواب نداره، ناراحت، دوری بچهش. فرهنگ گفت ملک چته فرهنگ؟ بچه هم گفت من این منو برای بچه ناراحتی. جون پهلوان مردش شمن خانبارک برای هواخوری، دستور داده من شمارم ببرم یک ماهی برای هواخوری. پرید و خوشحال شد. فرهنگ دیوزاد یک کجاوه زرین آماده کرد. ملکه زن جهان پهلوانو سوار کرد، میخواد ببره کجا؟ در چمن خانبالک شکارگاه؟ شنونده عزیز، اما کسی که درد داره یک کوه غم داره، کسی که غم داره یک کوه دماوند درد داره. فرهنگ پس کجا الان میرسی؟ پس کجاست این شکارگاه؟ همین الان میرسیم، الان میرسیم، الان میرسیم. آوردش تو بیشه، چوب دستی شیشبرش رفت بالا، بیا پایین. پریدخ و فرهنگ این چه برخوردیه با من؟ چرا با من به این طریق حرف میزنی؟ چرا اینطوری به من نگاه میکنی؟ گفت بیا پایین. گفت برای چی؟ گفت میخوام بکشمت. گفت چرا؟ گفت دستور جان پهلوان سام سواره. بیا پایین، میخوام بکشمت. فرهنگ بگیم دست نگهدار، بقیه داستان در برنامه ای بعد. عزت قرینتون با.
همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن بخش‌های مختلف این برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستان‌های شاهنامه فردوسی در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
مزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، بمونه اسپلیتش باشتم گرمه، به باده خونکش باشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
خاویار بادم جون، چین چین کرده جون، میزه کامل شد با خاویار بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادم جون.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است. حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. بله شماره 2.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایانه. بله شماره 3.
یکی از عقل میلافت، یکی تمام
حریر سخن، با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. هر هفته چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و تقاضا میکنم که نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و اما بشنوید برنامه ساعت موسیقی رو به مدت 23 دقیقه.
ساعت موسیقی.
آغاز میکنیم با نام خداوندی که مهربان است و بخشنده. همراهان خوب رادیو فرهنگ سلام، لحظه های شما به هزار زیبایی آراسته. امروز هم در ساعت موسیقی همراه و در کنار شما هستیم تا از موسیقی و رخدادهای عرصه موسیقی در کشورمون بگیم و بشنویم. کارشناس و مهمان ارجمند این برنامه ساعت موسیقی هم جناب آقای علیرضا میرعلی نقی، مؤلف و پژوهشگر تاریخ موسیقی معاصر هستند. سلام عرض می‌کنم جناب میرعلی نقی، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز و ارجمندمون در این برنامه‌ای که خاص پرداختن به موسیقی و موسیقی‌دان ارجمند ماست.
تا درود بر شما. جناب میرعلی نقی، در برنامه پیشین ساعت موسیقی از شما قول گرفتیم که یک برنامه مجزا اختصاص بدیم به هنرمندانی که شاید کمتر نامشون رو شنیدیم و در سالهای گذشته، به ویژه سالهای پیش از انقلاب، در ارکستر گلها یا غیر از اون فعالیت‌های شاخصی داشتند. حالا در خدمتیم تا از این هنرمندان بشنویم.
بله، خب نام‌ها بسیار است و اگر از فرد یا افرادی سهواً و به خاطر خلاصات کمبود حافظه فعلی بنده نام برده نمیشه، به هیچ وجه داله و خدای نکره کم اهمیت بودن اون فرد نیست، بلکه شاید برعکس. و یکی از معضلات خوب تاریخ موسیقی ما این است که نام عواملی که تولید کنندگان اصلی موسیقی بودن، در وهله اول آهنگساز و بعداً مجریان موسیقی، نوازنده های سازهای مختلف و در کنار اونا افراد تنظیم کننده و بعدم قشر تکنیکال و فنی جدیدی که از سالهای 35-36 آروم آروم رشد کرد و در سالهای 45 به اوج رسید، یعنی قشر محترم صدا بردار، از اینا نامی نیست و همه چیز تحت سیطره و سلطه نام و شهرت خوانندگان این آثار که در واقع حالا صرف نظر از خلاقیت‌های فردی بعضی‌هاشون، اکثرا در حکم خبر اصطلاح به نظر بنده در حکم مصرف کنندگان و پخت خاران حاصل کار دیگران تصد محو شده. یعنی در واقع جا تو میگیم یا آهنگ، میگن آهنگ آقای فلانی، آهنگ که آقای فلانی نساخته، که آهنگ آقای فلانی خونده شعرشو، یه نفر گفته آهنگشو کس دیگری ساخته و یک خیلی نوازنده و عوامل فنی در کار بودن که صدای این فرد به گوش برسه. و این که من اتفاقا اینجا فرصت رو غنیمت میشمارم و از افراد نام میبرم که شهرت به حق اینها زیر سایه خوانندگانی که باشون کار میکردن محو شده و شایستش که در این رسانه جمعی صوتی مردم ایران نامی از اونا برده بشه.
شما ساعت موسیقی رو میشنوید. این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ به شما عزیزان تقدیم میشه. اگر از علاقمندان به موسیقی هستید و تمایل دارید درباره این برنامه اظهار نظر کنید، 30558 رو به خاطر بسپارید.
نام بردم از نامدارانی که خب الان دیگه همه میشناسنشون، شاید در سنوات قبل یا اون دهه‌های قبل کمتر میشناختن به همون علتی که عرض کردم، ولی در این 10-20 سال اخیر میشناسنشون. واقعا در رأس همه اینا از لحاظ شهرت و اعتبار ساخته‌های موسیقی زنده یاد استاد همایون خرم هست و در کنار ایشون، حالا من به پس و پیش قائل نیستم قبل ایشون و بعد ایشون، همه شون در یک منظومه بزرگ در یک سپهر موسیقیایی جا میگیرن. اینجا هم دیگه از ذکر کلمه استاد به خاطر تکرارش خودداری میکنم. نام های بزرگشون علی تجویدی، یکی از بزرگترین آهنگ سازان این قرن، پرویز یا حقی حبیب‌الله بدیعی، فرامرز پایور و ارکسترشون که یکی از بهترین و خوش صدا ترین ارکسترهای تاریخ موسیقی ماست، با حضور افراد برجسته مانند آقای رحمت الله بدیعی، حسن ناهید، هوشنگ ظریف، محمد اسماعیلی، حسین فرهاد پور، خانم سیمین آقا رزی که نوازنده مطرح و معتبر اول سمه ویولون بودن، یکی از بهترین شاگردان محضر استاد سبا و بعدم قانون، خود شخص خانم سیمین آقارزی به اون تنها معرف قانون در اون سالها فعالیت چشمگیری داشتن، برادران هنرمند نوازنده ویولون و آهنگساز برخواسته از سنندج کردستان حسن و حسین یوسف زمانی کرد و الان سالهاست که به رحمت خدا رفتن. و میتونم نام ببرم از بعضی هنرمندانی که از شهرستان ها آمده بودن به تهران و طبعا راه دراستر و دشوارتری رو طی کرده بودن تا هنرمندانی که صرفا از تهران بلند شدن و خیلی ساده‌تر از اونو به دستگاه رادیو و به صحنه راه پیدا کردم. بعد از این هنرمندان شهرستان من اسم برم که بعضی استعدادهای درخشانی تو اونها بودن و هستن.
اجازه میفرمایید چون این اسامی خیلی زیاد هستن ما یه قطعه از یوسف زمانی بشنویم؟
بله بله.
با توجه به اینکه به ایشون هم اشاره کردیم و بعد در خدمت شما باشیم و ادامه اسامی هنرمندان رو بشنویم. قطعه با هنررمایی حسن یوسف زمانی با عنوان دولت عشق رو با هم شنیدیم و حالا با ادامه برنامه ساعت موسیقی در کنار شما هستیم. جناب میرعلی نقی خواهش میکنم بفرمایید.
بله عرضم کردم دست بعضی از هنرمندان برخواسته از شهرستان ها که اینا واقعا زحمات زیادی و متحمل شدن که بتونن از صدهای رادیو در گزینش افراد بگذرن.
و در زمان آقای ابتهاج هم خیلی بیشتر بهشون میدون داده شد، درسته؟
به بعضیا بله و به ولی به بعضیا هم نه. ببینید واقعی که آقای ابتهاج مدیر بود و اختیارات خودش رو داشتن، اما به هر حال بسیاری از موسیقیدان‌های قدیمی ریشه دار که از همون سال 32 33 داخل رادیو بودن، اونا به هر حال حوزه‌های نفوذ و اقتدار خودشون رو داشتن و میتونستن دخل و تصرف کنن، اعمال نظر بکنن و دستورات مقام بالاتر همیشه شاید به اون صورت 100% و مطابق میل اجرا نمیشد و خب اینا میتونستن به سهم خودشون از قدرت و نفوذ و سابقه شون توی رادیو استفاده بکنن. کما که حالا نمیخوام اونجا اسم بیارم، خب خلاف شونات به حال انسانی است، ولی وقت بسیاری از اینا استفاده کردن از نفوذ خودشون و جلوی ورود بعضی استعدادهای جوان رو گرفتن. و اون استعدادهای جوان هیچ وقت در به اون شکل باید و شاید تا سال 57 58 و حتی بعد از اون مطرح نشدند و خیلی استعدادشون از بین رفت و خیلی سر از نهله‌های دیگه‌ای از موسیقی در آوردن که در شأن و مقام استعدادشون نبود. متأسفانه تمام این تعاویق تلخ و انکار ناپذیرم وجود داره. عرض به خدمتتون که استعداد برخواسته از جنوب ایران، ویولونیست با احساس دوران ما آقای سیاوش زندگانی که دوران درخششش کم بود اما به هر حال در خاطره هامون در یاد هامون عرض کنم به خدمتتون که
کرده خیلی هم زود از دنیا رفتن جناب زندگانی.
بله نه با اون بله حدود 61 دو سالگی و از دنیا رفتنشون. استعدادهای دیگه بودن در زمینه موسیقی فیلم که برای رادیو هم مستقلا کار میکردن و آثار مستقل میساختن، خیلی هم خوب بود. عرض کنم که مهمتر از همه که فردی که در چند حوزه مختلف فعالیت داشتن و چند پیشم به تولدشون بود ازشون تجلیل شایسته‌ای شد، جناب استاد فریدون شهبازیان که بله. در حوزه های مختلفی موسیقی همیشه یک حضور مقتدری رو داشتند و آثار بسیار ماندگاری ساختن، به ویژه تنظیم های ایشون از کارهای مختلف همیشه در یادها هست. موسیقی